بسم الله الرحمن الرحيم. اعجازش میتوان صحبت کرد، بعد بیانی و بعد تشریعی، که البته این سه به عنوان رؤوس مطلب است، سرفصل است که در ذیل هر یک انواع مختلفی وجود دارد. مسئله اعجاز بیانی از روز اول مطرح بوده است، یعنی بیشتر توجه علما و دانشمندان از روز نخست رو اعجاز بیانی قرآن، نه اینکه قرآن عرب را تحدی کرد و عرب در مسئله فصاحت و بلاغت مهارت کامل داشتن، بیشتر توجه علما روی این جنبه دور میزند. ولی همون گونه که عرض شد، قرآن معجزه خالد است، جنبه های دیگر هم دارد که اون جنبه ها نیز برای اثبات اعجاز قرآن لازم است مورد توجه قرار بگیرد. مثلا در همون در ذیل سوره حدید، همون ابتدای سوره، روایتی است که می‌فرماید امام علیه السلام که خداوند چون می‌دانست که در آینده یأتی اقوام متعمقون، در آینده مردمانی به وجود میان که دارای عمق فکری هستند، دقت بیشتری دارند روی مسائل، ولذا انزل سوره حدید را تا 4 آیه یا 6 آیه و سوره توحید را، که این میرساند که قرآن نظر داشته به آینده. حساب این نبوده است که فقط یک دستورالعمل یا یک برنامه یا یک دلیل اعجاز و یک کتاب خارق العاده فقط برای مردمان اون دوره بوده باشد. خیر، برای همیشه این باید ما اعجاز قرآن را به دست بیاریم. خب، اعجاز بیانی اون چرا که قدما مطرح کردن مسئله فصاحت است و بلاغت. فصاحت همون رسا بودن بیان است که قرآن در تمام تشبیهاتش، استعاراتش، در تمام تمثیلاتش بیان خود و مقصود خود را کاملا میرساند، بیاناتش رساس. بلاغت یعنی اینکه هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، یعنی هر کلمه ای را یا هر نکته ای را که خداوند یا هر متکلمی اگر درست به موقع استعمال کند، این را میگن بلیغ، بلاغت به اون معنا. روی این جنبه بلاغت علما و دانشمندان بسیاری کار کردند. و یکی از کسانی که در این زمینه خیلی کار کرده و واقعا کارش ارزشمند است کتابی است به نام الاعجاز البیانی، تألیف ابو سلیمان حمد ابن محمد بستی. این کتاب حدوداً 30 صفحه بیشتر نیست و در قرن سوم این میزیسته و اول کسی است که مسئله اعجاز قرآن را به عنوان یک بحث مطرح کرده. قبل از ایشون مسئله اعجاز به عنوان یک اصل مسلم بود ولی به عنوان یک بحث مطرح نشده بود، ایشون مطرح کرد. و این کتاب در ضمن 3 رساله که اسم مجموعاً 3 رسائل فی اعجاز القرآن مبذول در بازار هست، 3 رسائل فی اعجاز القرآن، بنده عقیدم این است که این رساله بستی این مهمترین کتابی است که تا امروز میشه گفت رو اعجاز قرآن موفق بوده کار کرده. این مسئله اعجاز را روی این جهت بیشتر توجه داده که قرآن کریم تمام کلماتی و الفاظی را که به کار برده است درست به موقع به کار برده. حالا این شما ساده میگیرین مطلب را. ببینید ما در لغت عرب اشتراک نداریم، در هیچ لغتی، یعنی ترادف نداریم، اینا ظاهراً مشترک است یا ظاهراً مترادف است. مخصوصا مسئله ترادف در لغت برخلاف قانون وضعه، نباید ما مترادف داشته باشیم. به شما عرض شود این الفاظ مترادفه هر کدام دارای یک خصوصیتی هستند. الفاظ مترادفه یعنی 2 لفظ دارای یک معنا بودن، اینو میگیم اصطلاحاً میگیم مترادف. در لغت عرب 2 لفظ کاملا یک معنا داشته باشن وجود نداره. ما برای آب در همین کتاب خودمون 50 اسم تا به حال ضبط کردیم، برای شمشیر حدود 20-20 چند اسم ضبط کردیم، ولی اینا هیچ کدوم معنای یک دیگر را نمیدن. هر کدام یک خصوصیتی دارن که اون لفظ دیگر دارای اون خصوصیت نیست. اون وقت شخصی که فصیح است و احاطه بر خصوصیات لغات دارد باید در موقع استعمال هر اون لفظی را که میخواد استفاده کنه درست روی همون نقطه‌ای که واضع لغت براش وضع کرده استعمال کنه. جایی که باید بگوید سیف نباید بگه صارم، نباید بگوید سمسام، اینا همه جای خودشو داره. و اینکه بعض از مقالات یا سخنرانی ها فوق العاده است مال این است که متکلم کلماتی را که به کار برده همه را به مورد به کار برده. به مثال بزنم، شخصی از ادبا به نام نضر ابن شمیل این که میخوام عرض بکنم در همین اعجاز بیانی قرآن، همین ابو سلیمان بستی صفحه 29 اونجا مراجعه کنید، میگوید به این که این نضر ابن شمیل وارد بر مأمون عباسی شد، خلیفه عباسی استاده بود. مأمون به او گفت اجلس، گفت اجلس، اجلس خو میدونید یعنی بنشین. نضر ابن شمیل گفت یا امیر المؤمنین لست مضطجعا فاجلس، من که نخوابیدم، من استادم. مأمون دست با چی شد؟ گفت چطور؟ گفت ببخشید، شخصی که استاده است میخوان بگوین بنشین، باید بگوین اقعد، قعود رو استعمال کنن. اگر خوابیده است بخوان بگن بنشین، اون وقت میگن اجلس. خیلی مأمون خجالت کشید. مسئله با این دقت و با این ظرافت در سر تا سر لغت عرب حاکم است. اون وقت این ابو سلیمان بستی میگوید ولی کسی که در یک سخنرانی طویل بخواهد کاملا مراعات این دقایق را بکند، این لا یوجد، اصلا کسی پیدا نمیشه این احاطه را داشته باشه. قرآن از این جهت که گوینده اون خداست و خدا محیط است، اینه که تمام الفاظ و کلمات را هر کدام به موقع خودش استعمال کرده. که من چند تا از عبارات اینا رو برای شما نقل میکنم، بعدم ذکر شاهد و مثال عرض میکنم. ابن عطیه یکی از علمای اندلس، ایشون در قرن پنجم تفسیری دارد و در مقدمش راجع به فصاحت و بلاغت و اعجاز قرآن بیاناتی دارد که این جمله و عبارت مال اوست. میگوید و کتاب الله سبحانه لو نزعت منه لفظتون ثم ادیر لسان العرب على لفظتن فی ان یوجد احسن منها لم توجد. میگوید قرآن به یک نحوی کلماتش تنظیم شده است که اگر شما یک لفظ، یک کلمه از هر کجای قرآن برداری، بعد سر تا سر لغت عرب را گردش کنی که یک کلمه بتونه جایگزین این بشود، هرگز پیدا نمی شود. چنان دقیق و حساب شده کلمات قرآن به جای خود استعمال شده، امکان ندارد شما یک کلمه رو جایی بتونی بذاری. عبارت دو مرتبه می خونم، و کتاب الله سبحانه لو نزعت منه لفظه، نزعت یعنی یک کلمه را، یک لفظی را از یک گوشه ای از قرآن بردار. ثم ادیر لسان العرب، بعد این کلمه را دستت باشد، تمام لغت عرب را گردش کن، ببین میتونی یک دونه کلمه ای مانند این جایگزین این بشود و تمام اون خصوصیاتی که این کلمه در این موقعیت ایفا میکرد ایفا کند، هرگز نخواهی توانست. ثم ادیر لسان العرب على لفظة فی ان یوجد احسن منها لم توجد. این در تفسیرش که قرآن مراجعه بکنید، مقدمه تفسیرش صفحه 279 و اگر تفسیرش دسترس نباشه برای شما، در برهان زرکشی جلد دوم صفحه 97 این عبارت را گفته است. شیخ عبدالقاهر میگوید، شیخ عبدالقاهر از مفاخر ماست، ایشون اهل گرگان است و ایشون 3 کتاب در اعجاز قرآن نوشته که هر یک مقدمه دیگری است. یکی به عنوان دلائل الاعجاز، یکی به عنوان اسرار البلاغه. اسرار البلاغه اوله، دلائل الاعجاز دوم، آخرین کتاب که در این باره نوشته شافیه، که شافیه که از این 3 رسائلی است که عرض کردم، 3 رسائل، یکیش همین کتاب شافیه است، مال شیخ عبدالقاهر جرجانیه. خیلی زیبا عالی در این زمینه بحث کرده. در دلائل الاعجاز در صفحه 28، دلائل الاعجاز هم تو بازار فراوانه، نگاه بکنید. شیخ عبدالقاهر میگوید و بهرهم، یعنی اون چرا که عرب را مبهوت کرد. من یه مثال خوب بزنم بعد این عبارت ها رو بخونم. یه مثال معروف، این آیه شریفه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، این مثال را همه شنیدید. این سابقه داره، یعنی عرب بین خودشون، چون اینو میدونید عرب یه امت جاهلی بود، یعنی بی سواد، خط نداشت، کتابت نداشت، کتابم نداشت، خب ولی یه جامعه بود دیگه، عرب دارای جامعه هست، جامعه محتاج به قانونه، یعنی هیچ جامعه بدون قانون نمیتونه زندگی بکنه. خب حالا ملتی که سواد نداره امی هستن، بعث فی الامیین رسولا، یعنی یه قومی که همه بی سواد، حالا لحاظ کتابت و خط و اینا، اینا قوانینش چجوری تدوین کنن؟ عرب برای تدوین قوانین مجبور بود قوانین مدونه خودش را به صورت مصراع، نیم بیتی یعنی، در بیاره. تا چرا؟ تا این قوانین به عنوان شعر، به عنوان نیم بیت، به عنوان مصراع محفوظ باشه، تو سینه ها محفوظ بمونه. خب حالا یکی از قوانین مسئله قصاصه، یعنی بزرگان و حکما و دانشمندانشون نشستن گفتن ما باید یه قانونی برای جلوگیری از کشتارهای بی رویه بگیریم، وضع کنیم. گفتن بهترین قانون این است که شما قاتل را بکشید، اگر قاتل کشته بشود و بداند کشته می شود، این دیگه دستش را بی خودی دراز نمی کنه آدم بکشه، مگر اینکه دیوانه بشه، و الا کسی که جون خودش دوست داره نمیاد اقدام به قتل بکنه وقتی که بدونه این قتل قتل. خب حالا این قانون را میخوان مدونش کنن، چجوری در بیارن؟ نشستن دور هم دیگه، بزرگانشون، فصحاشون، بلغاشون، این جمله را درست کردن، القتل انفا للقتل، یعنی بهترین وسیله برای جلوگیری از کشتار کشتن قاتل است. القتل یعنی کشتن قاتل، انفا للقتل یعنی کشتارهای بی مورد را برطرف می کند. این جمله را ساختن و جشن گرفتن که تونستن یک همچین جمله به این کوتاهی و موفی، یعنی خیلی وافی به مطلب و موجز طرح کنن و این تو ذهنها بمونه. خیلی خوب، قرآن آمد. قرآن آمد، همین جمله را توی قالب دیگری ریخت، گفت فی القصاص حیات. حالا ما به زنگش و موسیقای این لفظ کار نداریم، اون یه بحثی دیگه است میاد. فی القصاص حیات، یعنی اگر شما میخواهید بر حیات جامعه خودتون به شما عرض که حفاظت کنید، راهش این است که مسئله قصاص را پیاده کنید. ببینید، عرب وقتی رو دید، این عبارت ابن عبدالقاهر رو میخوام عرض کنم، اینا مبهوت شدن. چرا؟ به جهتی که اون جمله که خودشون درست کرده بودن خیلی غلطه. غلط. چرا؟ چون ببینید، مطلق قتل جلوگیری از قتل می کند، یا قتلی که به عنوان قصاص باشد طبعا دومی است. کلمه قصاص قتلی است در مقابل قتل، یعنی همین قتل. دو لفظ مترادفن دیگه، قصاص یعنی کشتن، اما کشتن در مقابل یک کشتاری. خب واضع این کلمه قصاص کیه؟ خود عربه. خود عربی لغت رو وضع کرده. اما اون وقتی که نشستن برای جعل این جمله و تنظیم یک جمله کوتاه و خیلی وافی و موجز، نتونستن، غفلت کردن از اینکه اون کلمه‌ای که مورد خودش استعمال کنن، غفلت دیگه، انسانه، غفلت کردن. اما قرآن که غفلت نمی کنه، قرآن اون کلمه‌ای که مال همینجاست آورده، لذا گفت فی القصاص حیات. حالا محسنات دیگرش من کار ندارم، انشاءالله روش بحث میکنیم. خیلی رو این علما مانور دادن رو این، و زشتی های اون کلام را دونه دونه بیان کردن که انشاءالله عرض میکنم. میخوام ببینید، عرب در مقابل قرآن که قرار گرفت، دید که کلماتی است که خودش وضع کرده، اما در موقع استعمال غفلت کرده از این که اینا رو استعمال کنه. اما قرآن چنون با دقت، چنون با ظرافت، تمام کلمات، تمام الفاظ را به موقع کامل استعمال کرده. این موجب مبهوت شدنشون شد. لذا عبدالقاهر میگوید و بهرهم، بهرهم یعنی مبهوت کرد اینا را. چی؟ انهم تأملوه، یعنی عرب روی قرآن دقت کردن، سورتن سوره و عشرن و عشرن عشرا و آیتن آیه، فلم یجدو، سوره سوره، آیه آیه، دقت کردن عرب ها رو قرآن، فلم یجدو فی الجمیع، در تمام این کلمات قرآن کلمتن ینبو بها مکانها، یعنی یک کلمه ای که خورند جاش نباشه پیدا نکردن. ینبو بها مکانها، یعنی جاش خورندش نباشه، نتونستن پیدا کنن. و لفظتون ینکر شأنها، یعنی یک لفظی را که بگن این تو قافیه شعر گیر کرده، این لفظ را استعمال کرده، ابدا پیدا نتونستن بکنن، یک جا که بی خود باشه. و لفظتون ینکر شأنها او یرا ان غیرها اصلح، یا این که بگن اگر خدا به جای این کلمه، این کلمه رو استعمال میکرد بهتر بود، ابدا پیدا نکردن. الان بنده برای شما نوشتم اینجا تو اشعار عرب، اشعار فارس، دیگران، شواهدی از فصیح ترین و بلیغ ترین اینها پیدا میکنیم که الفاظ زیادی تو شعرشون زیاده، تو کلماتشون بی خود الفاظ بی خود زیاد آوردن. حالا عرض میکنن و لفظتون ینکر شأنها او یرا ان غیرها اصلح هناک او اشبه او احرا او اخلاق پیدا نتونستن بکنن که یک کلمه ای که بگن این اگر خداوند به جای این کلمه استعمال میکرد پیدا نتونستن بکنن. من اینا رو که دارم عرض میکنم مال بزرگان ها، شیخ عبدالقاهر عرض کردم یکی از مفاخر ماست. خود همین ابو سلیمان باز عبارتی دارد که شما در صفحه 36 رجوع کنید که ما نمیخونیم دیگه. ببینید من چند تا مثال میزنم در معاصر نزول قرآن. شما شنیدید اسم امرؤ القیس. امرؤ القیس بلیغترین فصیحترین شاعر دوره خودشه و اینها 7 از شعرای بزرگ عرب بودن که اینا هر کدام یک معلقه ای داشتن. معلقه یعنی چه؟ یعنی بهترین قصائد خودشون را اینا را به دیوار کعبه یا جای دیگر آویز میکردن. این به عنوان یک به شما شاید که شاهکاری بود که از خودشون نشون داده بودن. اون وقت این معلقه این امرؤ القیس یعنی بهترین قصائدش. خیلی خوب ببینین، بهترین شعرای عصر جاهلیت، بهترین قصائدش. شما میدونید مطلع هر قصیده این بهترین جاشه، یعنی تمام زور یک شاعر این است که مطلع قصیده را زیباتر از هر چیزی ایفا کنه. حالا ما مطلع قصیده معلقه این امرؤ القیس را میخونیم. ببینید در یک دو بیتی چقدر الفاظ زیادی استعمال کرده. میگه قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی. این تغزله. تغزل یعنی یک معشوقه توهمی را تو نظر میگیره بعد راجع به او سوز و گداز و این حرفا شروع میکنه تو شعرش. حالا این اینجوری یک محبوبه ای را برای خودش تو نظر گرفته و بعدم اینجوری شعر را شروع میکنه. میگه قفا. قفا یعنی به ایستید. قفا تثنیه دیگه. به ایستید شما دو نفر، یعنی دو نفر رفیق داشته، به اون دو نفر میگه قفا به ایستید. حالا کجا رسیده بودن؟ یعنی رسیده بودن به یک موضعی که اون موضع جای محبوبه اش است. توهما. اون وقت میگه قفا. اینجا که رسیدید به ایستید. قفا نبکه. به ایستید تا ما بگریم. نبکه یعنی بگریم. قفا نبک من ذکرا. ذکران یاداوری. به یاد دوست. قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی. به یاد دوست و به یاد منزل دوست. به سقط اللوا. سقط اللوا اسم همون موضعی است که در توهمش به عنوان موضع دوست تو حبیب خودش فرض کرده. اسم محله، یه محل خاصیه. به سقط اللوا. بعد نواحی اربعه یعنی 4 جانب اون منطقه را هم توضیح میده. سقط اللوا اسم همون محله، یعنی منزل حبیب، منزل دوستش در همون سقط اللواست. منتها 4 طرف را هم توضیح میده. میگوید بین الدخول اسم یک جانبه. فحومل اسم یک جانب دیگر است. فتوضح فالمقرات، سه چهار تا اسم میبره، یعنی در قریه کذایی که این قریه در طرف راستش فلان قریه، در طرف چپش فلان قریه، راستش فلان قریه، این اسم اون قرا و اسم محلهای خاصه. بسقط اللوا بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات. تو اینجا تموم شد. لم یعفر اسمها لما نسجتها من جنوب و شمالی. ما تا همینجا کفایت میکنیم. بین شما این چه اشتباهی کرده؟ اشتباه اولش این است که اگر کسی برای معشوقه خودش میخواهد سوز و گل به شما که دعوتشون میکنی مثل تو سوز و گداز داشته باشن، بگرین برای دوست تو، برای حبیب معشوقه تو، اونا هم آیا عشق ببرزن به محبوبه تو یا عشق نورزن؟ اگه عشق نورزن خود سوز و گدازی ندارن، اگه عشق ببرزن اوف بر غیرت تو که دیگرین رو دعوت میکنی که بیاد عاشق بشید معشوقه مرا. ببینید شما چه اشتباه بزرگی کرده این شاعر بزرگ در تغزلش. بعد اومده میگه به این که اون منزل حبیب من بین این چهار منطقه قرار گرفته. تمام ادبا بهش اشکال کردن، میگن شما قباله منزل داشتی تدوین میکردی، میگه معامله میکردی، تو بنگاه بودی. تو بنگاه وقتی میخوان یه منزلی را بگن میگن شرقن، جنوبن، شمالن، محدود به کذاست. این حرفا تو شعر نباید مطرح بشه. تو داری به یاد محبوب خودت رسیدی به یه جایی، اونجا رو میگی من رسیدم آثار او رو دیدم به گریه افتادم. خیلی خوب، حالا این جنوبش کذا، شمالش کذا، آخر اینا زیادیه در شعره. ولذا و اشکالای دیگری که ما گرفتیم و انشالله در به عرض آقایون میرسه به سمع مبارک آقایون. به شما ارشاد به این که اینا حساب راست. یعنی شما ما وقتی که مقارنه می کنیم و مقایسه می کنیم بین اشعر شعرای عرب و قرآن، شهادت آقایون راجع به قرآن دیدید. حالا ما یکی دوتا مثال از قرآنم امروز بزنیم که وقتمون داره تنگ میشه. ببینید در سوره مائده مثال زیاده، حالا ما به اندازه میزنیم. در سوره مائده آیه 38 میگوید والسارقة والسارقة فاقطعوا ایدیهما. دقت بکنید. در سوره نور آیه 2 میگه الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. در مسئله سرقت میگه السارق و السارقه، اول سارق را میگه بعد سارقه را میگه. اما در مسئله زنا میگه الزانیت و الزانی، اول زانیه را میگه. این بی خودیه یا عنایت بوده در کار، دقت بوده در کار؟ چون در مسئله زنا اونی که بیشتر موجب افتتان مردان می شود زنا هست. این فاحشه و این فحشا و این منکر بیشتر از جانب زنان سرچشمه می گیره. زنانن که مردان را به این فحشا دعوت می کنند با خودنمایی ها و کذا و کذا. مرد به خودی خود جرأتش را نداره. اما در مسئله سرقت کمتر از که زن دست به سرقت بزنه، چون دل و جرأتش را نداره. اون دل و جرأتی که برای سرقت داره، اون بیباکی که داره، مرد است. ولذا در مسئله سرقت السارق و السارقه گفته، ولی در مسئله زنا از زانی تو از زانی گفته. اینا عنایت بوده راش. یه مثال دیگه بزنم. ببینید زمین مرده، یعنی زمینی که لم یزرع، یعنی فعلا هیچ حرکتی ندارد، زراعتی ندارد. خب این زمین اصطلاحا در قرآن یه جا گفته حامده، یه جا گفته خاشعه. من حالا هر دو آیه رو میخونم برای شما. در سوره حج آیه 5 میفرماید و تر الارض حامدتن، حامده حمود یعنی خمول، خواب، خواب، خواب است. و تر الارض حامدتن فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت، اهتزت یعنی به حرکت در میاد. آب بر او فرستادیم، میفرستیم و زمین به حرکت و به جنبش، اهتزاز جنبشه، به جنبش در میآید. و ربت یعنی بالا میاد زمین، نمو میکنه، این امتداد پیدا میکنه قشر زمین بر اثر اون نباتاتی که زیرشه. و انبتت من کل زوج بهیج و می رویاند از گیاهان جفت جفت، که موجبه به شما شاید به این که خوشی و تراوت بیننده میشه. خیلی، این آیه در سوره حج. در سوره به شما شاید که فصلت آیه 39 میگوید و من آیاته انک تر الارض خاشعه، خاشعه یعنی ذلیل، افتاده، خاشعه افتاده، حامده یعنی مرده تقریبا، خاشعه یعنی افتاده. و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت، همون آیه است بقیش. خب حالا نکته اینه که چرا اونجا گفته حامدتن اینجا گفته خاشعه؟ سرش چیه؟ سرش اینه، چون خداوند این مسئله را چرا مطرح میکنه، یعنی و من آیاتی انک تر الارض حامده یا انک تر الارض خاشعه، یعنی که از آیات و دلائل بر وجود حق تعالی و تصرفات او در این جهان هستی این منظره است که زمین را آب میفرسیم و چنین میچن میشود. این بستگی دارد به مورد استشهاد، یعنی اینکه در سوره حج این آیه پروردگار را خدا برای چی آورده و در سوره فصلت برای چی؟ در سوره حج مسئله حشر و نشر بوده است، یعنی مسئله قیامت مطرح بوده، چون عده منکر بودن قیامت را، خداوند برای اینکه تقریب به اذهان بکند که اعاده معدوم به اصطلاح شما، یعنی به نظر ظاهری، و اینکه مرده را می توانیم ما زنده کنیم، استشهاد به مسئله زمین مرده کرده و زنده شدن زمین. حالا من می خونم یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، بعث یعنی حشر روز قیامت، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. تامينت إنجا وماخ مفرمايات بإنك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، پس مسئله حمود که اون حمود، اون سکون، این با مسئله مرد زنده شدن، مرده است سپس زنده می شود، متناسب است. اما در مسئله در آیه سوره فصلت مسئله این نیست، مسئله چیز دیگه است، مسئله دعوت مردم است به عبادت. مردم عبادت کنید، از عبادت کردن خدا تکبر، سرپیچی، بلند پروازی نکنید. ببینید چگونه زمین، ببینید اینجا باید کلمه حامده رو سنخوی خاشعه را، چون خشوع تناسب با عبادت داره. میگوید، میفرماید دنبال همون آیه سجده سوره فصلت، میفرماید فئن استکبروا ومن آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر. اینجا دیگه آیه سجده میرسه که من نمیخونم. بعد میفرماید فئن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون. هرگز خسته نمیشن از عبادت. و من آیاتهی، این را دلیل به عنوان دلیل میاره، و من آیاتهی انک تر الارض خاشعتا فاذا انزلنا الماء علیها. پس ببینید هم کلمه خاشع هم کلمه حامد به عنوان زمین مرده بی حرکت استعمال شده، اما لفظ حمود را در موردی که مسئله احیاء اموات است استعمال کرده، و لفظ خشوع را در جایی که مسئله عبادت و خشوع به کار باید بشه به کار برده است. این نکات دقیق. اگه وقت اجازه نمیده، ما از این چیزا چند تا یادداشت کردیم که انشالله تتمه شه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.